بلند و پرش وقاری چشمگیر یافته بود. چون به اتاقی که محمد در آن بود وارد شد، با پر مقنعه چانه و دهان و بینی را پوشاند، چندان که تنها دو چشم سیاهش با مژگانی تابدار و ابروانی پر در میان چهره گشادش آشکار بود.
روز خوش ای محمد.
محمد گفت: روز بر تو نیز نیکو باد ای دختر عمو. محمد با جامعی سپید و پاکیزه بر کرسی نشسته بود و عطر خوش تنش فضای میهمانسرای بزرگ خانه خدیجه را انباشته بود. خدیجه بر تختی رو در روی محمد نشست. پس نفیسه با جامی از شربت انگبین آمد. او جام را پیش روی محمد نهاد و به اشاره خدیجه خود نیز بر گوشه‌ای از تخت نشست. محمد پلک فرو خوابانیده دستان خیش را بر زانوی راست قلاب ساخته بود و هیچ نمی گفت. خدیجه سر به زیر همراه با طمأنینه خاص بانوی قریش گفت:
ای امین، تو نیز در این سودها که به دست آمده است سهمی خواهی داشت. اینک بگو چه خواهی که هر خواسته که داشته باشی نزد من رواست.
محمد گفت: آنچه در این سفر به تو رسید از جانب خداوند بود. در این میانه من وسیله ای بیش نبودم.
چون در این باره سخن نمیگویی، من خود برایت سهمی مقرر میسازم تا میسره به تو بپردازد.
خدیجه اندکی درنگ کرد، آنگاه پرسید:
اینک ای پسر عمو، برای این مزد و بهر که به تو میرسد چه تصمیم داری؟
محمد بدون آمادگی برای چنین پرسشی از پس مکسی کوتاه گفت: عمویم ابو طالب برگردن من حق بسیار دارد. نیتم آن بود که به جبران بخش کوچکی از آن دینها جمله دست مزد خویش را به او دهم، لیک پذیرا نشد. او بران است تا با آن برای من همسری برگزیند. خدیجه لختی نفیسه را نگریست. نفیسه نیز دیده در دیده بانویش دوخت. آنگاه نفیسه گفت:
نیکوست ای امین، پیش از آن که این سخن را از تو بشنوم بران بودم که خود بپرسم، تو که جوان نیکرو و نیرومند و پاک و درستکاری هستی، از چه رو برای خیش همسری نمی گزینی؟
در پاسخ او محمد هیچ نگفت. پس خدیجه گفت:
ای پسر عمو، خواهی که من برای تو همسری بگزینم که دلخواه من باشد؟
محمد به حجب گفت: آری. نفیسه که آمادگی محمد را دید گفت:
زنی از قبیله خودت که به زیبایی و پاکی و مال و کمال یگانه زنان اهل مکه است. بیشتر مردان و بزرگان عرب چه مسن و چه جوان خواستار اویند، ولی او تنها به تو رغبت دارد و هم با تو در هر چیز حتی به اندکی آن خرسند است و در هر حال یاورت خواهد بود.
خدیجه بر سخنان نفیس افزود:
لیک دو حقیقت است که درباره او باید بدانی. نخست آن که پیش از تو بر خود دو شوی دیده است، و دوم آن که به سن و عمر سالیانی از تو بیش دارد.
محمد چندی به اندیشه اندر شد و هیچ نگفت. سپس گفت: آیا نام نمی برید کیست؟
بانویم و بانوی قریش خدیجه.
خدیجه، خدیجه طاهره، بانوی والا مرتبه قریش. به لحظه ای سیمای گلگون محمد از شرم به سرخی گرایید و پیشانی گشادهش را دانه های درشت عرق پوشاند. چون سکوت محمد به درازا کشید، خدیجه گفت:
از چه رو سخن نمیگویی ای عموزاده؟
محمد به آوایی پست گفت: ای دختر عمو، تو بسیار مالمندی و من مردی بی بضاعتم، هم از این رو همسری میخواهم که در مال و حال به من مانند باشد.
ای محمد، این چه سخنان است که میگویی؟ در میان جمله عرب در نسب و خاندان کس از تو برتر نباشد، هم در بین ایشان به راستی و درست کرداری کس مانند تو نیست و این دو خصلت در نزد من بسی ارزشمندتر از مال و دارایی است. نیز آگاهی که من خواستاران بسیار دارم. از بزرگان و جوانان عرب من اما درباره تو چیزها شنیدم از میسره و غیر او، و خود نیز چیزها دیدم که سوی تو رغبت نمودم. اینک تو نیز اگر به من راغب باشی، من خود را کنیز تو خواهم دانست و جمله دارایی و غلامان و کنیزان خیش را به تو واگذار خواهم کرد.
خدیجه لختی ساکت شد. پس چون آثار پذیرش در سیمای محمد دید، گفت:
بر من گمان نیک بدار ای عموزاده، چنان که من بر تو گمان نیک دارم. از بسیاری مهر و صداق نیز پروا مکن که هرچه باشد من از مال خیش خواهم پرداخت.
محمد با انگشت شست عرق از پیشانی گرفت و گفت: چون این باشد. اینک پس از 10 سال که از ازدواج محمد با خدیجه می گذرد، مکه را بر اثر بارش بارانی شدید مشکلی عظیم پیش آمده است. محمد از اتاق به در آمد و حیات را نگریست. از آن همه هیاهو و آشوب روز و شب پیشین هیچ خبر نبود. هوا اما خونکایی لطیف داشت. از پس آن بارش بی امان و تند و آن سیلابهای سنگین افسار گسیخته، مکه را اینک سکوتی ژرف و دلنشین فرا گرفته بود. صدایی نیز اگر بود، قلقل زندگی بود. زندگان و چهار پایان و سرفراز ساختن شهر از کابوس ترسناک یک روز و یک شبه خیش.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
لحظه های بامدادتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران. در این لحظات ناب استجابت دعا از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم برنامه بشارت باران رو بشنوید.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز. مهر سیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. خرسندیم که در آبان ماه 1404 خورشیدی با ویژه برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
باز
چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر اردوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی
ای سایه سر
حرکت کن که برای کام دل
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و اوقات پربرکتی برای خودتون رقم بزنید. دوستان، در بیت 101 از دفتر سوم مثنوی هستیم. گوش سر بربند از هزل و دروغ تا ببینی شهر جان را با فروغ. خیلی جاها به این مطلب اشاره کرده که ما یه حواس ظاهر داریم و یه حواس باطن و اینها مقابل همند. اگر شما اهمیت زیادی به حواس ظاهر بدید، یعنی به داده هایی که این حواس به شما میدند، چشم چیزی که میبینه، گوش چیزی که میشنوه و احساس چیزی که از این دنیا داره حس میکنه رو بهش خیلی توجه کنید، گوش و چشم و احساس درونتون بسته میشه. اینجا هم همین موضوع رو اشاره داره میکنه. میگه اگر میخوای قلبت باز بشه و حقایق رو ببینی، خیلی اتکا نکن به داده های احساس ظاهرید و خیلی دنبال خواسته های این چشم گوش نباش. سر کشد گوش محمد در سخن، کش بگوید در نبی حق هو ازن. سر کشیدن گوش، گفته سر کشد گوش، به این معنی است که آدم به حقیقت یک سخن دست پیدا کنه. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله راز کلام حضرت حق رو دریافته بود و به این خاطر، یعنی وقتی بهش وحی میشد میشنید، متوجه میشد حقیقت دقیقا چیه. به همین خاطر که توی قرآن او رو به نام گوش خوانده. آیه 61 سوره توبه به این صورته. البته در این آیه منظور چیز دیگه ایه و شأن نزولش چیز دیگه ای بوده، منتها اینجا باز استفاده خوبی کرد مولانا برای اینکه مفهومی رو به ما برسونه. آیه میگه که برخی از ایشان، یعنی منافقین، می آزارند پیامبر را به هر گفتار و گویند که وی سخن شنواست. بگوی که او شنونده سخنانی است که برای شما بهتر است و او به خدا گرویده و سخنان مؤمنان را باور دارد و همو برای گروندگان به خدا رحمت است. اینجا از بس حضرت رسول وقتی با ایش صحبت میکردند، مؤدب و میستاد و گوش میکرد، منافقین از این حالت حضرت رسول لشگفت بودند. میگفتند این همش گوشه و به نوعی مسخره میکردند و بنابراین این آیه اومده. منتها همونجور که عرض کردم، مولانا با عنوان سرکشت گوش محمد داره صحبت میکنه، یعنی که به خاطر اینکه اتفاقا گوش درونش باز بود میتونست به حقایق الهی دست پیدا کنه. سر به سر گوش است و چشم است این نبی، تازه زو ما مرزه است و ما سبی. میگه سر تا پا پیامبر ما گوش و چشم باطنیه، یعنی قلبش بازه و ارتباط داره با دریای حقیقت و رابطش با ما به چه صورته؟ به این صورتی که اون تازگی و تراوت داره و ما ازش این تازگی و تراوت رو میتونیم بگیریم. اون شیر معارف رو داره و ما میتونیم مثل اطفالی که در این راه دارد میرند از این معارف نوش جان کنیم. این سخن پایان ندارد. باز ران سوی اهل پیلو بر آغاز ران. میگه راجع به این موضوع میشه خیلی صحبت کرد، منتها برگردیم به داستان خودمون. داستان چی بود؟ ادهی به هندوستان میرسند، حکیمی اینها رو میبینه و بهشون میگه این راهی که شما دارید میرید، چون شما ظاهرا خیلی گرسنه هستید، به احتمال زیاد فیل بچگانی را ببینید و بخواهید که اینها رو شکار کنید و بخورید. من همینجا به شما میگم این کار رو نکنید، چون اگر این کار رو کنید عاقبت خوبی نخواهد داشت و مادر این بچه فیل ها هر جا باشید شما رو پیدا خواهد کرد و از بین خواهد برد. صحبت این بودش، داستان این بود. حالا میگه برگردیم به این داستان ببینیم داستان چی شد. حکیم در دنبال پندش به افرادی که به هندوستان رسیدند میگه که هر دهان را پیل بویی میکند، گرد معده هر بشر برمیتند. میگه که ببینید فیل خاصیتی داره که وقتی بچهش رو بکشید میاد و دهان شما رو بو میکنه و اندازه معده شما رو نگاه میکنه و اگر بوی بچه اون رو بدید که انتقام میگیره. تا کجا یابد کباب پور خیش، تا نماید انتقام و زور خیش. وقتی بو میکنه متوجه میشه و وقتی متوجه بشه انتقام میگیره. گوشت های بندگان حق خری، غیبت ایشان کنی کیفر بری. حالا برمیگرده دوباره همون شگردی که مولانا داره، برمیگرده سریع به نکات معنوی و والایی که میخواد بهمون یاد بده. میگه ببین این فیلی که دارم بهت میگم و اون بچه فیلی که دارم میگم، اینها صحبت هایی که شما به این نکته برسید که اگر شما هم گوشت بندگان خدا رو بخورید و غیبت اینها رو کنید کیفر خواهید یافت. این که میگه گوشت بندگان خدا رو بخورید، اشاره به سوره حجرات آیه 12 داره. اونجا میگه که اگر غیبت کسی کنید انگار که گوشت برادر مرده خودتون رو خوردید. بیت بعد، هان که بویای دهانتان خالق است، کی برد جان غیر آن کو صادق است. پس اگر غیبت کنیم دهان ما هم بو خواهد داد و کسایی که الهی هستند، از طرف خداوند هستند، این بوی دهان ما رو خواهند فهمید و خواهند فهمید که چه کسی راست میگه و چه کسی دروغ. وای آن افسوسی کش بوی گیر، باشدن در گور منکر یا نکیر. میگه وای به حال اون فردی که نکیر و منکر توی گور دهان اون رو ببویند. خب اعتقاد بر اینه که وقتی عمر انسان تموم میشه و انتقال پیدا میکنه به جهان دیگه، در این فاصله منتقل شدن اصطلاحا میگن وقتی در گور میذارن جسدمون رو، دو فرشته میان به نام نکیر و منکر سوالاتی میپرسند. این دو تا فرشته رو داره کارشون رو مقایسه میکنه با همون مادر فیل که دهان رو بو میکنه. میگه وای به حال اون فریب خورده ای که به راه برنگشته باشه و وقت تموم شده باشه و نکیر و منکر دهانش رو بو کنند. نی دهان دزدیدی امکان زن مهان، نی دهان خوش کردن از دارو دهان. خب میبینید بعضی از افراد هستن که حالا نمیدونم معده‌شون ایراد داره، دندانشون ایراد داره، دهانشون بوی بدی میده. خیلی از این افراد خودشون متوجه نیستند، بنابراین کسی که در مقابلشون هستش اذیت میشه. بعضی از این افراد هم هستند متوجه هستند موقعی صحبت کردن سرشون رو به طرف دیگه ای میگیرند، یا موقعی صحبت کردن یه خوشبو کننده دهان به دهانشون میزنند. میگه اینجا فرصتی همچی کاری نیست دیگه، نمیتونی سرت رو به دزدی به طرف دیگه ای حرف بزنی دیگه، نمیتونی دهانت رو به طرف دیگه ای کنی دیگه، خوشبو کننده نمیتونی به دهانت بزنی. آب و روغن نیست مر رو پوش را، راه حیلت نیست عقل و هوش را. میگه توی این تنگنایی که گیر میکنی، موقعی که دیگه فرصتی برای کاری نداری، آب و روغن و نمیدونم عطر و وسایل معطر، نمیتونی این بوی نفرت انگیز دهانت رو پاک کنی. به هیچ وجه راه دیگه این که فکری براش کنی و حیله‌ای داشته باشی و اینها دیگه نمیمونه. چند گوید زخمهای گرزشان بر سر هر جاشخا و مرزشان. البته اینجا عنوان گرز آورده. خب از قدیم هم از بچگی بهمون یاد دادن که گرزی در دستشون هست و به سر ما میزنند و ما رو تنبیه میکنند همون اول. خب اینها میتونه معانی مختلفی هم داشته باشه، میتونه کنایه از موارد مختلفی باشه. اینها رو باید به ذکاوت و هوش خودمون دریابیم. به هر حال اینها تنبیه همون خواهند کرد همون اول، اگر بخوایم دروغ بگیم، که نمیتونیم هم دروغ بگیم. مشخصه گرز اسرائیل را بنگر اثر، که نبینی چوب آهن در سور. خود مولانا هم اشاره میکنه اینجا، میگه تو میتونی اثر گرز اسرائیل رو نگاه کنی، هرچند نمیتونی این گرز رو، اون آهن رو، اون چوب رو، هرچی هست رو مشاهده کنی. البته در قرآن ما اسرائیل نداریم، ما ملک الموت داریم. بیت بعد هم به صورت می نماید گه گهی زن همان رنجور باشد آگهی. میگه اسرائیل رو نمیتونید ببینید یا حالات اسرائیل، ولی ظاهر میشه اسرائیل برای کی؟ برای شخصی که در حال گذر از این دنیا به اون دنیاست. گوید آن رنجور: ای یاران من، چیست این شمشیر بر ساران من؟ این کسی که در حال فوته میگه که به دور وریاش میگه که آیا شما نمیبینید؟ حالا اینجا تعبیر شمشیر رو آورده که این شمشیر چیه بالای سر من؟ ما نمیبینیم، باشد این خیال. چه خیال است این؟ کی این هست ارتحال؟ اطرافیان میگن نه بابا، تو داری خیال میکنی، خیال میکنی چیزی بالا سرته، ما چیزی نمیبینیم. بعد مولانا برمیگرده میگه کدوم خیال عزیز من؟ این حالت ارتحاله. چه خیال است این که این چرخ نگون از نهی به این خیالی شد کنون؟ میگه چه خیالی؟ کجایی کارید که حتی سپهر گردون با همه عظمتش از ترس مرگ لاغر و حقیر میشه؟ کجایی کارید؟ گرزها و تیغها محسوس شد، پیش بیمار و سرش منکوس شد. میگه کسی که در حال ارتحاله اون موقع حقایق رو میتونه ببینه، دیگه براش محسوس میشه، میتونه حسشون کنه. ما نمیتونیم، ما فکر میکنیم داره خیال میکنه، توهمی داره. نه، اینها نیست، این حالات رو، حقایق رو میبینه، پرده ها داره کنار میده، به همین خاطر سرش پایین میفته. او همی بیند که آن از بهر اوست، چشم دشمن بسته زانو چشم دوست. اون کسی که در حال ارتحاله متوجه هست که ای بابا، مثل این که اتفاقاتی داره میفته و اطرافیان چه دوست چه دشمن نمیتونن این حالت رو ببینند. به هر حال هر کدوم از ما با این موقعیت مواجه خواهیم شد، انشالله که روسفید باشیم و خداوند ازمون راضی باشه و اون لحظه لحظه خوبی برامون باشه. وقتم تموم شده، امیدوارم این جلسه هم مورد پسندتون واقع شده باشه. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خود خدا میسپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که رادیو ایران و برنامه بشارت باران رو همراهی می‌فرمایید. امروز شنبه 10 آبان ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:01 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز، عزیزانی که در خدمتون هستیم با برنامه بشارت باران. حمید وحیدی هستم. آیات 1-9 سوره مبارکه انسان یا سوره دهر، دو تا اسم برای این سوره گفتند رو با هم یک مرور کلی میکنیم که آماده بشیم تا بعد انشاءالله این آیات رو از زبان استاد عزیز مرحوم شهاب انور بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا توی انسان به یاد میاری یک زمانی تو هیچی نبودی؟ 100 سال پیش، 200 سال پیش واقعا ما چی بودیم؟ کجا بودیم؟ اسمم نداشتیم، هیچ. آیا یادت میاد اون موقع که هیچی نبودی؟ انا خلقنا الانسان من نطفه، بعد خدا میگه ما تو رو اومدیم خلقت کردیم، از نطفه تو رو آفریدیم، به تو گوش دادیم، فجعلناه سمیعا، قدرت شنوایی دادیم، قدرت بینایی دادیم و قدرت‌های دیگه و این نعمت حیات و زندگی. بعدم اسباب هدایت رو مقابلت قرار دادیم، انا هدیناه السبیل، راه رو به شما نشون دادیم. حالا اونهایی که انبیا رو دیدن، ملت‌هایی که ملت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت رسول، انبیا دیگه، اونهایی که نه در زندگیشون با این ادیان آشنا نشدن ولی عقل و فهم و شعوری داشتن، فطرت انسانی داشتن که هدایتی شامل حالشون بشه، اما شاکرن و اما کفور. حالا انسان ها دو دسته میشن، ما هدایت رو در اختیارشون قرار دادیم، یا واقعا شکرگزار هدایت میشن و مسیر هدایت رو در زندگی میرن، یا کفران نعمت میکنن. اما اونهایی که کفران نعمت بکنند، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، برای اونها زنجیرهایی هست. ببینید این زنجیری که از قیامت گفته میشه همین زنجیر در این دنیاست. اونی که حقیقت رو انکار بکنه، خب یعنی چی؟ یعنی گرفتار خرافات میشه، گرفتار باطل میشه، باطل مانند زنجیری به گردن او میشه، زندگی اینها سنگین میشه، راه رفتنشون راه رفتن سنگینیه. وقتی ایمان داشته باشی، در مسیر حق باشی، راحت میتونی زندگی هم داشته باشی. اما اونهایی که مؤمن میشن، اینها به کجا میرسن؟ خداوند توصیف اینها رو میکنه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اما ابرار، نیکوکاران، اونهایی که در دسته شاکرین هستن، اونها از شراب بهشتی می نوشند که طبع و عطر کافور رو داره. کافور خب قدیم یک ماده خوشبو کننده ای بوده که نماد خوشبویی بوده و اینها انگار در خوشبویی راه حق غرق میشن. عینن یشربها عباد، اون چشمه ای که فقط عباد خدا از اون بهره میبرن و برای اونها آماده هست. یفجرونها تفجیرا، این چشمه به عشق اونها میجوشه. چشمه های دنیایی خب چشمه هست و ما میریم کنار چشمه، از آب زلال چشمه استفاده میکنیم، اما چشمه بهشتی رو ما هستیم که باید به جوشش در بیاریم، با ایمان درست، با عمل صالح. خب یکی از کارهای این مؤمنین و ابرار رو در این آیه برای ما بیان میکنه که البته شأن نزول این آیات رو فکر میکنم همه شما عزیزان به نحوی بدونید که شأن نزولش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و فرزندانشون بودن تون ماجرایی که سه شب غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. یکی از ویژگی های مؤمنین در این آیه اینه، یوفون به نذر، اینها اگر عهدی بکنن به عهدشون وفا میکنن، و یخافون یوما، و از روزی که شر اون روز مستطیر، اون روز انقدر عظمت داره، انقدر روز خاصیه که خب باید یه جوری انسان برای خودش امان برای روز قیامت درست بکنه، و اینها از اون روز خوفی در دل دارن و به همین دلیل اطعام میکنن. که کارهای خوبشون اینه، یوفون به نذر، به عهدشون وفا میکنن و اهل اطعامن، سفره دارن، کمک میکنند بنابر حبی که به خدا دارن یا اون غذایی که دوست دارن به مسکین و یتیم و اسیر، با اینها زندگی میکنن. این نیستش که جدای از فقرا باشن. دیدید بعضیا انگار ننگ براشون اگر بخوان با مسکین و یتیم و اسیر باشن، همش میخوان با آدمهای سرشناس و ثروتمند و خاص در ارتباط باشن. اما میگه این ابرار که چشمه هایی از زیر پای اینها جوشانه در بهشت، اینها اطعام برای مسکین ها دارن، برای یتیم دارن، برای اسیر دارن، و اون موقعی هم که این اطعامو میکنن با اون مسکین و یتیم معامله نمی کنن، با مردم معامله نمی کنن، بلکه میگن انما نطعمکم لوجه الله، ما اون کاری که میکنیم برای خدا و برای رضایت اوست، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و اجر خودشون رو از کسی نمیخوان. ان شاء الله که همه ما از ابرار باشیم و این نعمت های بهشتی رو بتونیم همه ما درک بکنیم. بشنویم آیات 1-9 از سوره 10 رو با صدای استاد شهاد انور.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
جزاء
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صلواتك علی و علی آبا مؤمن میاد ساعت و فی کل ساعت ولی ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا
اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی امیر المؤمنین حجت الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
اقامه نماز صبح به امامت آیت الله صلواتی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعظى وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعات عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغت ولاء اهل بیت نبی محتجبا من كل قاصد لی الى اذیه به جدار حصین الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
إلهي پناهان را پناهی الهی بی پناهان را پناهی به سوی خسته حالان کن نگاهی الهی بی پناهان را پناهی به سوی خسته حالان کن نگاهی مرا شرح پریشانی چاجت که بر حال پریشانم گواهی خدایا تک بر لطف تو دارم خدایا 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 تک بر لطف تو دارم که جز لطفت ندارم تک گاهی تک گاهی دل سرگشتم را
سرگشتم را رهنما باش، که دل بی رهنما افتد به چاهی، که دل بی رهنما افتد به چاهی. خوش آن کس که بنده با تو پیوند، خوش آن کس که بنده با تو پیوند، با تو پیوند، خوش آن دل که دارد با تو، خوش آن دل که دارم با تو راهی، خدای من نخل رحمت بی انتهایت، نخل رحمت بی انتهایت، بی افکن سایه بر روی گیاهی، به آب چشمه لطفت فرو اگر سرزد خطایی اشتباهی.
فرمود صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
شنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی، بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم، بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده شده از خیال تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من تویی، بیش از هوا بیش از نفس محتاج
رادیو ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم،
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج واسه تو،
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است، نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب باورداشت مهدویت و آثار و فواید اون از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، این اظهار نظر ایشون رو مد نظر قرار دادیم که احساس آرامش در سایه سار وجود امام و امام در تبیین این احساس آرامش چند تا نکته دارن. یکی این که پرسیدن از معصومین رو مطرح فرمودن که در دو نوبت با این موضوع صحبت کردیم. موضوع اخیر پرسیدن از معصومین رو اگر پشت سر بذاریم، معصومین عالمان حقیقی هستند. در قرآن آمده است آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر می‌شوند. سوره مبارکه زمر آیه 9. امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه فرمودند، با هم بشنیم.
تنها ما هستیم کسانی که می‌دانند و آنها که نمی‌دانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند. اصول کافی جلد اول صفحه 212.
امام باقر علیه السلام در تبیین سوره مبارکه زمر آیه 9 که این آیه اینو میگفت، آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر میشوند. با یه دیگر شنیدیم که امام باقر علیه السلام فرمودند تنها ما هستیم کسانی که میدانند و آنها که نمیدانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند. آیه سه تا جز داره، یکی میدونه، یکی نمیدونه و دیگری که متذکر میشه، یعنی رفتار یادگیری به کارگیری داره، رفتار حساسیت رو خودش داره که از دست میدونم ها بگیره یا از دست نمیدونم ها. امام باقر علیه السلام تبیین موضوع رو برای ما آسون میفرماید. یکی این که کدوم طایفه ای مثلا از میان دانشمندان، از میان عرفا آمده و این ادعا رو کرده که ما متصل به وحی، که ما متصل به رسول خدا هستیم و علمی که نزد ماست علم الهی است و علمی که نزد ماست علمی الهی است. هیچ کدام این ادعا رو ندارن که ما راسخ در علم. اما یک کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام، امیر المؤمنین، می‌فرماد راسخ در علم منم و فرزندان من. در اینجا می‌یابیم امام باقر علیه السلام می‌فرماد تنها انحصار، طور خدا به این دقت کنیم، انحصار در علم خیلی مهمه. دیدید مثلا یه نفر یه احراز علمی داره، یه درجه خاصی رو بهش داده و بعد میان هزاران نفر، میلیون ها نفر، اوست که فقط اون احراز علمی رو داره و بعد او عذاب میکشه وقتی که دیگرانی بیان بگن نه ما هم هستیم. میگه آقا برید مدرکتون رو بیارید، برید سندتون رو بیارید، برید اصلا اون سیرتون رو بیارید، یعنی زیستتون در اون محدوده رو بیارید. زیست معصومین، زیست امیرالمومنین علی علیه السلام به قول مرحوم علامه عسکری گواهی میده که این نشان صدق گفتار من است و این نشان چرب و شیرین خوردن است. این مقام مقامی نیست که هر کسی برسه بگه من اینو دارم، مقام امامت رو، مقام امیرالمؤمنینی رو. برای همین آری خردمند یعنی کسی که در هیچ کاری به غیر متخصص مراجعه نمی کند. شیعیان واقعی به این دلیل خردمند هستند که خود را در امر هدایت به کمتر از امام معصوم آگاه نمی سپارند.
إذا تنفس إنه لقاء نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 35 تا 40 سوره مبارکه نور آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء
ترفع ويذكر فيها اسمه
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العلي
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات پیشین سخن از مسئله عفت و مبارزه با فحشا با استفاده از طرق و وسائل گوناگون بود و چون ضامن اجرای همه احکام الهی به خصوص بازداشتن غرایز سرکش و هواهای نفسانی بدون استفاده از پشتوانه ایمان ممکن نیست، در ادامه آیات بحث پیرامون این موضوع مهم ادامه می‌یابد. قرآن می‌فرماید خداوند نور آسمان‌ها و زمین است. مثال نور وی همانند محفظه است که در آن چراغی است، که آن چراغ در شیشه است و شیشه گویی ستاره درخشانی است، و آن چراغ از روغن درخت پربرکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود، و آنچنان روغن این درخت صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعله بر شود که نور علی نور است، و خدا هر که را خواهد به نور خیش هدایت می کند و خدا به همه چیز داناست. بعضی از مفسران در بیان تشبیهی که در این آیه آمده گفتند که چراغ یا مصباح همان شعله های ایمان است که در قلب مؤمن آشکار می گردد و فروغ هدایت از آن منتشر می شود، و زجاجه یا شیشه قلب مؤمن است که ایمان را در وجودش جای می دهد، و مشکات یا محفظه سینه مؤمن است، و یا به تعبیر دیگر در بردارنده شخصیت، آگاهی، علوم و افکار اوست، و درخت پربرکت زیتون همان وحی الهی است که اساره آن در نهایت صفا و پاکی می باشد و ایمان مؤمنان به وسیله آن شعله ور و پربار می گردد. روایاتی نیز از ائمه علیهم السلام در بیان این آیه آمده است که مشکات گاهی به قلب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و مصباح نور علم، و زجاجه وصی پیامبر علی علیه السلام، و درخت پربرکت به ابراهیم خلیل که ریشه این خاندان است، و جمله نشرقی و نقربی به نفی گرایش های یهود و نصارا تفسیر شده است. در تفسیر جمله نورون علا نور که در آیه آمده، مفسران بزرگ تعبیرات گوناگونی دارند. مرحوم تبرسی در مجموع البیان می فرماید این جمله اشاره به پیامبرانی است که یکی بعد از دیگری از یک نسل و یک ریشه به وجود می آیند و راه هدایت را تداوم می بخشند. به هر حال خداوند در ادامه این تشبیه پس از ذکر ویژگی ها و مشخصات این چراغ پرفروغ به مکان آن اشاره کرده و می فرماید این چراغ در خانه هایی که خداوند اجازه برافروختن آنها را داد قرار دارد، خانه هایی که نام خدا در آنها برده شود و مردانی بامدادان و شامگاهان در آنها تسبیح گویند، مردانی که تجارت و معامله آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نکند و از روز